Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. مباحث ما در باب حجیت رسیدیم به احکام مربوط به زنون و محظورهایی که مرحوم ابن قبه مطرح کرده بودند در تعبد به زنون. عرض کردیم که محظورهای ملاکی و خطابی طبق تقسیماتی که مرحوم آقای نائینی داشتن تقسیماتش رو عرض کردیم و اولین مورد محظور ملاکی بود که جناب ابن قبه فرمودن اینجا تفرید مصلحت یا القاء مفسده پیش میاد از تعبد به زنون. خب بعضی از مبانی رو عرض کردیم، رسیدیم به مبنای معتزله که بر اساس سببیتی که معتزله قائلن دیگه اشکال مرحوم ابن قبه وارد نمیشه. معتزله گفتیم که همانند امامیه قائل به اینن که ما احکام واقعی داریم و خداوند در واقع احکام رو بر اساس همون ملاکات اصلی خودش جعل کرده و میان عالم و جاهل هم این احکام مشترکن. در این زمینه گفتیم با امامیه مشترکن و نظر یکسانی دارن. اونتا اونجایی که بحثشون متفاوت میشه از بحث امامیه و سبب جعل سببیت اماره میشه، اونا قائل به اینن که اگر آمدیم و اماره خطا کرد و مخالف واقع بود، این باعث میشه که ملاک واقعی و هو بر اساس همون معدای اماره شکل بگیره و اون واقع در حق این شخص منتفی میشه. یعنی محکوم به حکم شارع میشه همین معدای اماره و از اون ور ملاکی هم قوی تر از ملاک واقع در مورد این بحث شکل میگیره. یه بحثی رو اگه اشتباه نکنم تو المستصفا جناب غزالی اینو ذکر کردن، ایشون یه تمثیلی میارن، میگن که این امر چرا برای شما اینقدر دور از ذهنه. ایشون میگه که ما چنین مواردی رو در شریعت داریم. شما مثلا در احکام ثانویه شما میگه وضو برای نماز واجب میشه، در حالت عادی خودش استحباب داره. خب حالا اگر آمدیم و عنوان ثانویه شکل گرفت، اگر آب برای این شخص ضرر داره، اینجا همین وضوی که واجب بود اینجا بر این شخص میشه حرام، همین وضوی که مستحب بود دیگه بر این شخص میشه حرام. چطور اونجا هم وضو مصلحت واقعی خودش رو داره؟ اونجا از مصلحت واقعی خودش که نمیفته، وضو بر اساس مصلحت واقعی که داشته حکم اولیه‌اش میشه وجوب برای نماز یا در حالت عادی خودش میشه استحباب. اما وقتی عنوان ثانوی آمد اینجا حکم رو برمی‌داره و در حق این شخص دیگه اون واقع تنجز نداره، با اینکه احکام اولیه بین عالم و جاهل و همه اینا مشترک بود، خداوند هم بر اساس همون ملاک حکم صادر کرده بود، اما در اینجا وقتی عنوان دیگری آمد حکم از این برداشته میشه. در مورد امارات هم به همین شکل، امارات گرچه در حکم واقعی رو تغییر نمیدن، اون ملاک اصلی سر جای خودش باقیه، اما در حق این شخص بر فرضی که مخالفت با واقع صورت گرفته باشه و این شخص به واقع نرسیده باشه، همین معدای اماره است که در حق این شخص حجت. و اونجا هم مطلب دیگری که دارن اینه که اینی که معدای اماره هست ملاکش از ملاک واقع هم بالاتره. اینو چرا میگم بالاتره؟ چون میگم خب اگر مساوی باشه باید بگیم این شخص مخیره بین دوتا مورده، در حالی که مخیر نیست، باید به طبق همین معدای اماره عمل بکنه و همین معدای اماره هم براش کفایت میکنه. لذا میگن یه چیزی بالاتر از اون داره، قوی ملاکی قوی تر از ملاک واقع داره. چون ملاک قوی تر داره پس همین در حقش تنجس پیدا میکنه، دیگه نیازی به اون حکم اصلی که در حقش بوده نیازی به اون پیدا نمیکنه. خب این رو مفصلا آقایون امامیه آوردن مباحث این آقایون رو و جواب دادن و اونجا سببیت فرمودن که سبب حدوث مسبحت در معدای اماره طبق فرمایش این آقایون نمیشه. و از اون برم جواب دادن باز این که این با اون عناوین ثانویه‌ای که تغییر میده حکم رو با اون هم متفاوته و اینا دوتا یکی نیستن. خب یه مطلب اولا این رو عرض بکنیم که یه بحثی رو همین آقایون معتزله آوردن تو بحث اون عناوین نفسانی، یعنی این که من چون زن دارم اماره رو عرض کردیم خود در تعریف اماره، بعضی آمدن این رو به همین زنون مربوط کردن و این حالت نفسانی رو ذکر کردن. اینو سابق عرض کردیم که علم، زن، شک و اینا هیچ کدومشون موضوعیت ندارن مگر اینکه در موضوع اخذ شده باشه به نحو مثلا قطع موضوعی، به نحو زن موضوعی، و الا خود اینها طریق به سوی واقع هستن. و اینکه گفتیم زنون مجتهد هم همانند علمش حجیت دارد این و حجیت ازش قابل انفکاک نیست، این نه اینکه موضوعیت پیدا میکنه زن این شخص، چون زنونش او رو به سوی واقع میرسانه، واقع نمایی برای او دارد، از این بابه که حجیت دارن، نه اینکه اینها خودشون موضوع واقع بشن و بگیم حالا چون زن دارد، چون این اماره آمده است به سبب زنش بخواد حکم ساز باشه، این اصلا موضوعیت نداره، جزء الموضوع هم حتی نیست، فقط واقع نمایی داره، طریق به سوی واقع. خب یه اشکالی که به آقایون معتزله کردن اینه که خود شما قبول دارید بر مبنای خود شما احکام واقعی این در حق کسی که جاهل باشه به واقع، شما آمدید گفتید که کسی که جهل به حکم واقعی دارد اون ملاک واقعی از این شخص منتفی میشه و ملاک جدیدی که در معدای اماره هست این میشه محکوم به و حکم جدید در واقع در حق این شخص حادث میشه. خب وظیفه فعلی این شخص چیه که بر اساس معدای همین اماره عمل بکنه؟ نسبت به او حکم اولی اصلا مکلف نیست، یعنی مخاطب شارع در واقع عالمان بودن و در حق این شخصی که جاهل به واقع هست در حق این اصلا مخاطب شارع نبوده، واقع در واقع در حق این شخصی که جاهل بوده در همون مرتبه شأنیتش باقی میمونه و دیگه به مرحله فعلیت اصلا نمیرسه. خب اونجا اشکالی که به اشاعره بود توی مبنای قبلی گفتیم که اونجا اختصاص احکام به عالم، گفتیم این دلیلی نداره و اونجا جواب دادیم از اون بحث آقایون اشعری ها که احکام مختص به عالم نیست و در حق جاهل هم احکام به فعلیت خودش رسیده، اونجا فقط در مرحله تنجزش اشکال وجود داره، نه اینکه این ملاک کلا برداشته شده باشه و به فعلیت حتی نرسیده باشه. علاوه بر اون که اون اشکالی که به اشعری ها وارد بود، اینجا هم باز اون مسئله تصویبی که اشکال تصویبی که در قول اشعری هست در اینجا هم وارد میشه. اینجا چرا وارد میشه؟ خب از شد اشکالاتی که به نظر اشعری در مورد تصویب وارده، گرچه ظاهر عبارتهای معتزلی ها به این سمت رفته که از تصویب جواب بدن، منتها تصویب به نظر اینها هم وارده. چرا؟ چون شما میگید که اماره سبب حدوث ملاک جدید میشه، خب وقتی سبب حدوث ملاک جدید میشود در زمان خطا، خب همواره میشه مصیب دیگه، خطایی در واقع وجود ندارد، گرچه میگید که واقعیتی هست و این اماره آمده و به خطا رفته. خب به خطا رفته شما میگید حدوث ملاک جدید شکل میگیره، خب ملاک جدید وقتی حادث شد پس همواره مصیبه دیگه، خطا معنا ندارد و میگید تازه ملاک بالاتری هم در اینجا شکل میگیره. خب کشف خلاف خطا میشه بیمعنی. در واقع ما مثل همون مثالی که زدن که مثل عناوین ثانویه میشه، اینجا میخوان همین حرف رو بزنن که اینجا در واقع اینجا دو تا حکم داریم، حکم دومی وجود دارد که این مانع از اون تنجز حکم اولی خودش میشه، از اینم سر از تصفیب در میاد. دقیقا مثل این که شما مسافر بودی حکم داشتی، حالا به وطن رسیدی حکم جدیدی دارید. اینجا این مثال هایی که خود این آقایون ذکر کردن در اونا در باب تشبیه این که این دور از ذهن نباشه ذکر کردن، اما در عمل خب همینه. در عمل شما در بحث این سببیت معتزلی میخواید همینو بگید، دو تا ملاک اینجا داریم و شارع در حق این شخص این حکم دوم را جعل کرده. خب اگه این بشه دقیقاً مثل همه میشه، نه از باب تشبیه. دقیقاً چطور مسافر و حاضر دو تا حکم دارن؟ اینجا باید بگید که اینی که اماره دارد و نسبت به واقع جاهل هست همین حکم رو داره که مؤدای اماره باشه، محکوم بهش همینه. اونی که عالم محکوم بهش همون محتوای علم میشه. این میشه در واقع همون تصویبی که اشکال به تصویب که گفتیم محال اونجا در مبنای اشعری، اونجا خب سر از محال عقلی در می آورد تصویب. اینجا میخوام بگیم که مستلزم محال عقلی نیست، اما به اتفاق نظر امامیه اینجا باطله، چون همین بحث رو الان تو مصلحت سلوکیه مرحوم شیخ هم چنین مطلبی و چنین اشکالی اونجا وارد میشه. اینجا خیلی آقایون خواستم بگم اینجا محال عقلی که نیست که تصویب به این شکل باشه. چطور مثالی که غزالی میزنه که شما حکم اولی و ثانویه دارید، خب اینجا هم دو تا حکم داشته باشید، این سر از محال عقلی قطعا در نمیاره. متا این که امامیه به اتفاق گفتن ما تصویب رو باطل دونستن، اینو بر این اساس میخوایم باطل بدانیم. یه ایراد دیگه ای هم باز اینجا وجود داره که تأسیس مبنای سببیت، اینو گفتن خود اصل اصلا سببیت رو که شما قائل میشید، این از باب اینه که ما چون مطلبی را نداریم که این اشکال رو برطرف بکنیم، بر این اساس شما سببیت رو قائل میشید. و الا از اولی که مباحث مربوط به حالات نفسانی مطرح میشود و خود امارات که زنونی که اینجا اصلا مطرح میشود، اصل بر طریقیته و اصلا اینا بر مبنای طریقیت علم شکل میگیره، زنون شکل میگیرن، اینا اساسشون بر مبنای طریقیت هست و اماره هم طریق به سوی واقع هست. یعنی مختزای طبع علم و طبع زنون و امارات اینه که اینا طریقیت داشته باشن. شما وقتی میگید خبر واحد آمده است، خب خبر میخواد حکایت از واقع بکنه، واقعی بوده است، این داره حاکی از اونه، داره حکایت میکنه از واقع، یعنی این غیر از خودش میشه غیر از واقع دیگه، واقعی بوده که این میشه حاکی از اون، این میشه مخبر از اون واقع. و شما میاید مبنای حجیت اماره هم که بعد جلوتر هم دوباره ازش بحث میکنی، میاید بگیم مبنا و مدرک بر حجیت امارات حالا ظنیه به طور خاص چیه؟ بنای عقلاست. خب عقلا بنای تعبدی که ندارن، عقلا شما میگی بنای عملی بر یک مطلب دارن. خب چرا بنای عملی داشتن؟ یعنی اینجا امارات رو مثل علم دیدن. چطور علم واقع نمایی دارد؟ اینجا خواستم بگم اینم زنون هم برای ما واقع رو کشف میکنه، چون واقع رو کشف میکنه پس بی ارزش نیست، دارای ارزشه، برای همین برای حجیت قائل شدن. خود سببیتی که شما میگید، سببیت نه بر اساس مدرک حجیت که بنا عقلا باشه جور در میاد، نه بر اساس اون مفاد امارات مثل خبر واحد که اینا خودشون دارن میگن ما غیر از واقع هستیم، در حالی که شما اینا رو واقع قرار دادید. پس ذات این امارات و دلیل حجیت امارات خودش نشان دهنده اینه که اینا طریق به سوی واقع هستن، نه خود واقع. ما واقع با هم منافات دارن،
لذا این مبنای اصلا سببیت به هر نحوی که باشه که همه اشکال رو آره بر مبنای مصلحت سلوکیه هم آمده که اینو حالا مرحوم شیخ و بعضی شاگردای ایشون خواستن جواب بدن که اونو بعد از مصلحت سلوکیه عرض خواهیم کرد. من خود مصلحت سلوکیه هم بگم تا بعد به اشکالات مباحث مصلحت سلوکی بمانه برای جلسه بعد. مرحوم شیخ خود در رسائل شما اونجا ملاحظه فرمودید که آمدن بحث مصلحت سلوکیه رو مطرح کردن، بعد از ایشون هم دوباره شاگردانشون آمدن، خیلی هاشون همین مصلحت سلوکیه رو از مرحوم شیخ پذیرفتن. مرحوم آقای نائینی هم تو فواید الاصول رو اگر ملاحظه بفرمایید اونجا جلد 3 از صفحه 95 ایشون همین مبحث رو مطرح کردن. البته ایشون خودشون میفرماید که یک راه وسطی ما اختیار کردیم که این نه طریقیت محض باشد نه سببیت محض باشه، یعنی طریقیت نیست سببیت هم نیست، که اش گفت عرض کردم که اینجا میخواد بفرمایید که اون اشکالاتی که شما الان مطرح کردیم که بر نظر معتزلی وارد بود این بر این نظر وارد نیست و اون اسمش چیه؟ مصلحت سلوکیه. خب مرادشون چیه؟ میفرماید ما قائل به اینیم که تمام ملاک برای واقع و اون واقعه که اون ملاکات حالا مصلحت باشد یا مفسده باشد، در عوامر و نواهی فرق داره، چه مصلحت باشد چه مفسده باشه، اون برای حکم واقعی است که معدای حکم واقع اونجا میاد و اون ملاکات رو مطرح میکنه. اما در معدای اماره اگر آمد و موافق واقع بود نشان دهنده همون ملاک واقع، اما اگر آمد و خطا کرد این حادث نمیشه، ملاک جدیدی را حادث نمیشه و حدوث ملاک جدید که تو نظر معتزله بود رو ما نمیپذیریم. اماره صرفا طریق به سوی واقع، امانند علم عمل میکنه، جانشین علم میشه، طریق به سوی واقع میشه، ولی به عنوان تبعیت از اماره که اسم سلوک رو مرحوم شیخ براشون گذاشتن، این سلوک یعنی متابعت از اماره و حرکت بر طبق اماره، شما عملتون رو تطبیق میدید بر اساس معدای اماره، این تطبیق دادن متابعت کردن یا سلوک داشتن اینجا برای این ملاک واقع میشه، یعنی خود معدای اماره نه، بلکه تطبیق عمل بر اساس اماره، حرکت بر طبق اماره، این به اندازه ملاک واقع یا باید بگیم بیشتر که بحث تأخیر دوباره مطرح نشه، بیشتر از اون برایش ملاک واقع میشه. خب ملاک واقعی رو این میاد جبران میکنه. اون وقت اینجا اگر اشکالی که مرحوم ابن قبط داشت دیگه در اینجا پیدا نمیشه، یعنی تعبد به اماره موجب تفوید ملاک نمیشه. و از اون برم مصلحت سلوکیه به مقدار سلوکی که شخص داشته دیگه، نه بیشتر از اون، به مقدار سلوکی که داشته در همون مقدار براش مصلحت حادث میشه. مثلا شما میاد در واقع نماز ظهر بر من واجب بوده اما اماره آمده وجوب جمعه رو بر من واجب کرده، خب منم آمدم و از این وجوب جمعه تبعیت کردم و مطابق اون عمل کردم و رفتم نماز جمعه خواهم. خب در اینجا اگر در وقت خودش آمدیم و کشف خلاف شد، اینجا مصلحت خود نماز ظهر و مصلحت این که در وقتش هم هست این سر جا خودش واقع هست، یعنی مثل اون مورد نمیشه. اونجا اونا گفتن که توی معتزله آمد بیان کرد که اینجا معدایی که برای اعمال شک میگیره بیشتر از معدای واقع هست و در حق شخص تنجس پیدا میکنه، خب آمد و انجام داد، ولی مرحوم شیخ میفرمایید نه، مصلحت نماز سر نماز ظهر که فرض ما این بوده نماز ظهر واجب بوده، این مصلحتش سر جا خودش باقیه، لذا اگر در وقت متوجه واقع شد اون بر اساس مصلحتی که داشته اون سر جا خودش محفوظه، و اینجا باید تحصیل بشه. حالا آمدیم و این سلوک کرده بر اساس مؤدای اماره، آمدیم و نماز جمعه خوانده بود. خب این سبب فوت فضیلت اول وقت خواندن نماز نمیشه در اینجا، در این مثالی که عرض کردیم. یعنی اینکه مرحوم شیخ فرمود به اندازه سلوک بهش مصلحت تعلق میگیره، در اینجایی که مثلا آمدیم و این بعد از فضیلت اول وقت نماز جمعه را خواند، بعد متوجه شد که باید نماز ظهر بخواند، خب باید نماز ظهرش بخوانه، اما فضیلت اول وقتی که ازش فوت شده همون مصلحت سلوکیه، اون مقدار رو جبران میکنه. آمدیم و در خارج وقت متوجهش خلاف شد، خب باید غذا را به جا بیاره، اما مصلحت کل وقت به این شخص داده میشه چون بر اساس مؤدای اماره عمل کرده بود. این همینطور تا برسه به قیامت که کشف خلاف اونجا بشه، در اونجا خب عذر داره بر اساس مصلحت سلوکیه که داشت، کمبود رو اونجا جبران میکنه. به این طریق ایشون خواستن در واقع اون اشکالی که به معتزله وارد بود با این بیانات او اشکالات رو در واقع جواب بدن که نه، به نظر مصلحت سلوکی ما اون اشکالات وارد نیست. همین رو مرحوم آقای نائینی هم پذیرفتن که تو فواید اصول جلد 3 از صفحه 95 رو اگر ملاحظه بفرمایید، ایشون هم مصلحت سلوکی شیخ رو به نظر آلا عقیق به نظر من مفصلتر و بهتر توضیح دادن چون متأخر بودن، و اشکالات هم جوری مطرح کردن که اون اشکالات معتزله بهش وارد نباشه. اما با این حال معاصرین ایرادهایی به مرحوم شیخ و مصلحت سلوکیه ایشون گرفتن که در نهایت هم باز نظر حضرت استاد هم عرض میکنیم که ایشون به یه طریقی فرمودن مصلحت سلوکیه را به این شکل معنا بکنیم حرف بیرایی نیست، اما به نحوی که او اشکالات وارد نباشه. آره، چه جلسه بعد اشکالات رو مطرح میکنیم و در پایان هم نظر مختار رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.